شنبه 28 مهر ماه 1403 نشست سوم مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام فقه سیاسی نهاد تشخیص مصلحت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل وليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. برخی سوالات شده، من یادداشتم کرده بودم ولی با خودم نیاوردم، حالا اگر رو گوشی پیدا کنم بعد. و یه نکته رو میخوام عرض بکنم، انشاءالله اجازه بدید من درس رو به یه نتیجه برسونم امروز و مثلا این دیگه آخرین جلسه‌مون باشه تو این بحث، تا حالا هفته دیگه یا دو هفته دیگه که بحث جدیدی مطرح میکنیم انشاءالله وارد اون بحث بشیم. بله پیدا کردم، حالا خلاصه کرده بودم ولی الان نیست. بذارید من بحث رو تمام کنم در چند شماره و انشاءالله آخر کار همون نکته رو عرض کنم، همون این سوالات رو پاسخ بدم، یعنی دوستمون منتظر باشند. ببینید، نمیدونم این بحث رو در فقه و مصلحت دیدید یا ندیدید، چند شماره رو ما بیان میکنیم تا اندیشه مختار معلوم بشه. سوال که یادتونه، سوال این بود که آیا تشخیص مشاوران که حالا ما معمولا تو فارسی میگیم مشاور، آیا تشخیص مشاوران برای حاکم، چرا اینجوریه؟ بله الان درست شد. بله. آیا تشخیص مشاوران موضوعیت داره یا طریقیت؟ خب در فقه اسلامی، در فقه سیاسی محل بحث هست، یعنی میتونه باشه، نمیگم محل بحث از دیر زمان بوده ولی خب میتونه محل بحث باشه. الان مجمع تشخیص مصلحت نظام میگن بازوی رهبریه دیگه، مساله رو مفاسد رو تشخیص میده و عرضه میکنه بر رهبری. رهبری جداگانه مشاورانی هم داره. آیا در اینجا حاکم باید متابعت کنه از نظر اکثریت؟ البته خودش هم یکی باشه. اگر این طور باشه میدونید طبیعتاً هم مسئولیت ها هم اختیارات هم تقسیم میشه دیگه، یا نه نظر مشاوران موضوعیت داره برای حاکم. من تعبیر به حاکم شرع نمی کنم چون معتقدم این سلسله مراتب در غیر حکومت اسلامی هم میاد. خب به هر حال اگر این طور باشه طبیعتاً مسئولیت و اختیارات متوجه خود ولی فقیهه. ببینید اگر بخوایم به روش متداول پیش بریم، مطلب اونو باید در چند شماره بیان کنیم. شماره اول اینه که قاعدتاً شارع مقدس در مسئله تعبدی نداره، این فضلا دقت کنید ها، از نظر روشی خیلی مهمه که اول ما ببینیم مسئله تعبدی، تعبدگونه نگاه کنیم یا عقلی عقلایی غیر تعبدیه. خب اونجوری نگاه کنیم. مرحوم شیخ انصاری، من یادتون هست یا نه، در بحث احتکار میگه خب مسئله تعبدی که نیست، و ما اونجا گفتیم آفرین بارکلا، ولی آیا شما حاضرید این بحث رو دیگه پاش وایسی و مثلا به یک گفتمان، امروزی ها میگن به یک جریان تبدیلش کنید در فقهتون؟ یعنی اگر به عرش هم میرسید در بحث خیار بگید خب مسئله تعبدی که نیست، اگر در خیار عیب عرش مطرحه، در خیار قبنم عرشم مطرح باشه. حالا کسی گفت آقا من خسارتی که به شما میدم معامله رو به هم نزن، اونم بگه باشه خیلی هم خوبه منم حاضرم، میتونه عرش بگیره در قبن یا نه؟ میگن نه. با هم عرض کنم حالا ما داریم از اونجا وام میگیریم برای اینجا، مرجع عقل عقلاست. اگرم نصوصی باشه عمدتا نصوص امضاییه. پس ببینید شارع مقدس یا تعبد نداره یا دلیلی برش نداریم بر تعبد، وگرنه اگر آیه ای روایتی به ما برسد در مسئله که وضعیت رو معلوم کنه، نحنو چاکرون للعدله، ولی خب نداریم. این کمک میکنه به نگاه ما در مسئله. پس مسئله تعبدی نیست. دو، شک ندارید، شک نکنید که حاکم در هر مستوایی باشه نیازمند کمک دیگرانه. اگر کسی بگه حتی پیامبر عظیم الشان، پیامبر عظیم الشان، بله، مشورت میکردن و مشورت هم واقعی بود، واقعا کمک میگرفتن، حالا ما کار نداریم، کار نداریم تو ساحت معصوم، اما غیر معصوم اون حدیث چیه؟ من شاور الرجال شارکها فی عقولها، در مقابل من استبد به رأیه هلک. الفاظم الفاظ عامه، من شارکه، من استبد. خب این روایت که فقط برای اداره خانه نیست که، بله، برای اداره کتابخونه خود آدم که نیست. اگر باشه دیگه به طریق اولا برای اداره یک کشور و اداره یک منطقه و ایناست. پس نکته دومی که حاکم نیازمند به دیگرانه، نیازمند به مشورته. ولا بلا تلا، که هیچ کس غیر معصوم، حالا من هی با احتیاط دارم میگم، ولی در خود معصوم هم میکنم بحث داشته باشیم به نسبت به امور دنیایی، امور جزئی مردم، ولی نیازمند کمک. خب سه، مقدمه سوم آقایون، خیلی من ساده دارم میگم، گاهی طرف میگه واقعا همین استاد میخواست بگه یا نه، از نظر عقل ببینید وقتی ما میریم پیشش، عقل و اون سوال رو مطرح میکنیم یا عقلا، الان میگم عقلاش هم اینطوره، که آیا تو موضوعیت میبینی برای نظر مشاوران یا طریقیت میبینی؟ به گمان ما عقل هیچ گزینه‌ای رو اینجا تعیین نمیکنه. میریم سراغ عقلا. عقلا هم که میدونید در طول تاریخ حکامی بودن که از مشاوران کمک میگرفتن و رأی مشاوران رو عمل میکردن. بودم اکثرا هم شاید این بر بوده که اینا نه خودشون حالا ممکنه به اطمینان میرسیدن، به علم عرفی میرسیدن از نظر مشاوران و عمل میکردن. یعنی مثل کارشناس، شما در کارشناس چی میگید آقایان؟ در کارشناس ما گاهی میگیم نظر کارشناس معیاره، بله، نمیگیم خودت چه اطمینانی داری. شما اگر خسارت به یه نفر زدید، کارشناس گفت که شما باید 20 میلیون خسارت بدید، شما میتونید بگید من به اطمینان نرسیدم؟ یا اون طرف مقابل صاحب خسارت بگه من معتقدم من 40 میلیون خسارت دیدم. اینجا بیانه موضوعیت داره. اما اگر شما رفتید دکتر، دکتر گفت شما روزه برای ضرر داره، چی میگن علما؟ میگن بلا فاصله باید نظر دکتر رو بگیری، یا میگن باید به اطمینان خودت رجوع کنی. حالا کسی میگه من واقعش ایشون گفت ضرر داره ولی من معتقد نیستم، یا به عکس گفت ضرر نداره ولی من غروب که میشه کلو کلو میخورم روزه که میرم. میدونید که آقایون در اینجور موارد میگن شخصی مراده. حالا اینم باید جمع کنید، یه جاهایی موضوعیت پیدا میکنه نظر کارشناس، یه جاهایی طریقیت پیدا میکنه. در حکومت ها در ادارات هم حاکمان گاهی طریقیت داشته گاهی موضوعیت داشته. من واقعش مثلا به عنوان یک کسی که سالها رو این موضوع فکر کرده و ده ها صفحه هم نوشته، میدونید به نتیجه نرسیدم که عقل یا عقلا تعیین کننده باشن. یواش یواش میدونید داریم میریم به طرف نظر دادن. نکته چهارم، درسته؟ نکته اول نیست که شعار تعبد نداره، نکته دوم میشه که حاکم نیازمند کمک دیگرانه، نکته سوم میشه که از نظر عقل و عقلا همیشه دو گزینه مطرح بوده، همیشه هم عمل هم شده. نکته چهارم، آقایون حوادث در یه سطح نیست، حتی حوادث مهم. مثلا حکمی که میرزا داد، حال به قول ما فتوای اجتماعی که میرزا داد راجع به قرارداد رژی، جریان هست تنباکو تالبوت، خب به نظر خیلی از کارشناسان این چیز سختی نبود پیشنهاد. یعنی این که اینا سوء استفاده میکنن و مسلط میشن بر کشور، ولذا اختلاف چندانی هم پیدا نشد، یعنی همه تابع شدن. فقط مرحوم سید عبدالله بهبهانی بود که یک انقلتی داشت و یه مخالفت های ازش نقل کردن، ظاهرا یه قلیونی هم میکشه در دوران تحریم تنباکو. حالا یا بعضی هم میگن، حالا من توضیح کردم چون فتوا میدونسته، فتوا بدونه خب خودش مشتهد، اون میرزای شیرازی هم مشتهد، یه نقل اینجوری میکنن. اما علما رو دیگه درسته نکرد، شقاق صورت نگرفت، چون مثلا حادثه تشخیصش روان بود. اما در مشروطه نگاه کنید، اوه که چه خبر، واقعا علما رو دو دسته کرد، مشروع خواه و مشروط طلب. حالا اینا گفتن نداره دوستان این ور اون ور، ولی بین خدامون آموزنده است که یه عده میگفتن موافقان مشروطه احکام اربعه مرتد برش جاریست، یه عده میگفتن اون بر و مرتد و احکام، بعد چه خونهایی هم ریخته شد، بعد اعدام شیخ فضل‌الله پیش اومد و امثال زاده. میخوام بگم حوادث در یک سطح از به اصطلاح در یک سطح از تشخیص نیست. اینم نکته چهارم حساب کنید، من دارم به شماره میگم میرم جلو. نکته پنجم، ببینید ما درست الان هفته سومه داریم بحث میکنیم، ولی بازم بذارید من به عنوان نکته پنجم بگم، بحث ما اگر صحبت از نهاد تشخیص هست و بس اینه که آیا حاکم خودش نهاد تشخیصه و اگرم مشاورانی رو تعیین میکنه طریقیت داره یا نه خودش هم یه کارشناس به حساب میاد نهایتا موضوعیت داره. علما بازم میگم هفته گذشتم گفتم راجع به تشخیص مصالح پیش از اصدار حکمه، نه پس از بگید آقا اصدار حکم. حالا اگر فرض کنید حکمی از میرزا صادر شد، حکمی در مشروطه صادر شد، حکمی از رهبری صادر شد، این بحثای که حالا این چه آثاری داشت نداشت، کارشناسه های بعد که مربوط به اجراست، محل بحث ما نیست. محل بحث ما کارشناسی های قبل از اصدار حکم حکومتیه. اینجاست که میگیم آیا مشورت بگیره یا نگیره، آیا نظر مشاوران موضوعیت داره یا برای حاکم طریقیت داره، آیا مجلس از بازوهای رهبریه به معنای اینکه بهش نظر بده، نه اینکه خودش در واقع بتونه رأی بده، یا نه مجلس وقتی شد مشاور رهبری اگر تشخیص داد اعتبار داره، نمیتوندم اون به اصطلاح ولی فقیه یا هر که باشه ولو حاکم باشه مخالفت کنه.
بله اون واجبه که
نظر کارشناس. بله دیگه، بله دیگه.
موضوعیت داشته باشه
بله. معناش اینه دیگه. بله. لذا مسئولیت هم تقسیم میشه، اختیارات هم تقسیم میشه. ببینید چطور من گفتم عقل ما هر دو گزینه رو داره. بله. چطور من گفتم عقلام در طول تاریخ هر دو گزینه رو داشتن؟ از نظر شرعی هم ما چیزی پیدا نکردیم تعیین کننده باشه. من میخواد اینو بخونم براتون ببینید چی در میارید شما. حضرت در نامه ای که به جناب مالک می نویسن، میدونید که ما سند عهدنامه مالک اشتر رو معتبر میدونیم، مفصلا بحث کردیم آرا رو و افکار رو و ادله رو. خب به این رسیدیم که نه سند خوبی داره، قابل اعتناست، بنابراین میشه رو بندهاش تمسک کرد. ببینید این عبارت شما چی میفهمید؟ به مالک مینویسن و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما فی تسبیح ما سلح علیه امر بلادک و اقامت مستقام بهن ناس و قبلک. من عذرخواهی میکنم چون بعضی از شاید غیر طلبه هم درس ما رو گوش میکنن، حتی دانشجوهای رشته های فقه و مبانی شاید عربی مثلا کمتر آشنا باشن، در استوار ساختن آنچه وضع کشورت را اصلاح میکند، یعنی در اصلاح کشور، و بر پاداشتن آنچه مردم پیش از تو برپا داشتن، با دانشمندان و حکیمان بسیار گفتگو کن. اکثر، نه اینکه تشریفاتی یه زنگ بزن مثلا، بله هم اون خوابه هم تو خوابی، هم اون مثلا حال نداره، نه واقعا جدی اکثر. یا یه مطلب بعدی که باز تو همین نامه هست، ولا تدخلن فی مشورتک بخیلن، با بخیل مشورت نکن، ولا جبانن، من وسط شو حس میکنم، ولا حریسن، خب بعد دارن که قد خاطر من استقنا به رعیه، کسی که خود حق پندار باشه پناه بر خدا، بیچاره میکنه دین انسان رو از بین میبره، خود حق پندار و مستقنی به رعی خودش. اون حدیث هم که خواندم براتون، من استبد به رعیهی حلق. ببینید ما تو تراث دینمون اینا رو داریم، باز تو تراث دینمون همون آیات مشورت رو داریم، شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. بله مشورت فلان، و چقدر روایت راجع به مشورت داریم. شما سرچ کنید کلمه مشورت رو، شاوره یا شاوره و مشورت، ببینید میرید رو سرتون تلمبار میشه. ولی به نظر من فضلا از اینا هیچ کدام در نمیاد، یعنی بگیم گزینه اول در میاد یا گزینه دوم استفاده میشه. لذا به نظر من باید رفت سراغ اصل. آیا اصلی داریم تعیین بکنه حالا خارج از این سیر و این، یا اصلی نداریم؟ اینو من دیگه تو فقه مثلا نیاوردم، دیشب به ذهنم رسید که ای کاش اینم مثلا آورده بودیم، حالا شاید مثلا تو ویراست بعدی فقه و مصلحت اضافه کنیم. وقتی که بنا شد عقل گزینه تعیین کننده نداشته باشه، عقلا نداشته باشن، البته این که میگم عقلا و عقل ندارن، یه وقت نگید که خب نه، عقلا میگن هرچه حاکم مشورت کنه و حتی مهار قدرت بشه، تعارف نکنی، مهار قدرت بشه، یعنی اختیاراتش محدود بشه و پخش بشه، مصلحت داره تا وقتی که بخواد مثلا خودش تصمیم بگیره. بنابراین باید مثلا بگیم نه، موضوعیت داره رأی مشاوران، ولی خب این عملا میدونید پذیرش رهبری شورایی دیگه، چیزی که در قانون اساسی 58 اومده بود و در قانون اساسی 68 حذف شد. خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره، یعنی اینطور هم نیست که همه این حسن باشه، بالاخره موضوعیت داشتن مشکلات خودشو داره. میخوام این برش هم بگم، خب اگر یه رهبر عادل فقیه، حتی بگیم موظف به مشورت، اینطور نباشه بگه من نیاز ندارم، نه از همین روایات استفاده کنیم. واقعا چه اشکال داره آقا از همین روایت؟ ما ببینید عادت نکردیم به روایات مثل نهج البلاغه. اگر گفتیم من استبد به رأیهی حلق، بار فقهی داره، بار فقهی داره، حداقل برای حاکمان، برای مدیران. من شاور الرجال شارکها فی عقولها، سندم پذیرفتیم. خب چه اشکال داره ما الزامی به مشورت رو در بیاریم؟ دوستان تو این درس حالا به عنوان اصل موضوعی بگیرید، الزام به مشورت حاکم رو میتونیم در بیاریم. همونطور که نائینی میخواست از آیه چی بود اون آیه خون و شاورهم فی الامر در بیاره، لذا گفت از شاورهم فی الامر در میاد، ولی از امرهم شورا بینهم که خبر در نمیاد. پس ببینید ما اصل مشورت رو میتونیم از ادله در بیاریم، ولی طریقیت داره یا موضوعیت داره به نظر من نمیتونه. چی؟
میخوان مصلحت رو توجه بشن، یعنی یه راه دیگه غیر از مشورت بود و میشد به اون مصلحت رسید، یعنی ممنوع بود اون، یعنی طبیعیه که طریقیت داره برای رسیدن به اون مصلحت، مصلحت موضوعیت داره، باید اون مصلحت ها از دوی دیگه ها شاره فهمید بهش، هم حاکم فهمید بهش، هم انگ استدلالی نمیزدن و قطعا قبول میکردن.
یعنی یه ضرورت های بلقیاسی وجود داره، ما با این مشورته میخواییم به اون بسیم، شاید که مثلا این تعابیر اومده مدارسه در علما، حکما، این که جوان نباشه، این که بخیل نباشه، چرا اینها رو میگه؟ چون با این میخواییم به یک چیزی برسیم، یعنی در پس حرف اینا، یعنی به قول شما سوری همین مشورت کردنه که مهم نیست، اون عالم بودن، حاکم بودنه یه نقش ایفا میکنه.
بله، عالم بودن، حاکم بودن نقش ایفا میکنه. و چه بسا حاکم به یک چیزایی تو مشورت برسه که اگه مشورت نمیکرد صد سالم نمیرسید، چون شارک حافی عقوله ها دیگه. مثلا بحث علمی آدم با کسی میکنه، بعد یک چیزی برسه که اگه خودش تنها بود نمیرسید. اینا از این حدیث در میاد. اما حالا
چون نمیرسید، نه این تیجهش ادعاست، چرا نرسید؟ اگه اومدیم و رسید
ببینید دیگه اینا پس از نسه. شما، من دارم میگم ما از نس در نمیاریم دلالت نصوص، شما اینجا گزینه ی عقل رو میارید.
نه با همین نس جو همین نصوص داره، یعنی اگه گفته علما و حکما و نجوم متخصص مطرح کرده، بنار یه راهی معرفی کرده برای حکما، یعنی یه طریق عقلاییه که تو حکومت داره.
اما اینم دارد که حالا که راه دیگه که وجود نداره، بله، اینم دارد که نظر اینا طریقیت داره. شما من حرفتون فهمیدم، پس من طرفتون تیزه، فهمیدم که راه دیگه وجود داره. اگر راه دیگه وجود داشت، بله، و فرض کنید راه دیگری الان وجود نداره، چون نداره دیگه ما نمیتونیم علل فرض المنفی صحبت کنیم. لذا به نظر من نه طریقیت در میاد نه موضوعیت، ولی از بیرون، از بیرون واقعش هم بگم بهتون طریقیت داشتن آثار مثبت داره و منفی، هم موضوعیت داشتن. بالاخره چرا قانون اساسی 68 برداشت؟ مریض که نبودن که، بالاخره یه فکرایی داشتن. چرا قانون اساسی اول گذاشت؟ هم اونا هم بزرگانی بودن. قانون اساسی اول نگاه کنید همه از متفکران، علماش از مراجع و بزرگان، بله، اون آقایون حقوقدان هم از حقوقدان های چیز بودن دیگه، دست بالا بودن. ولی این معلومه ها، این بحث تصمیم گیری سخت و آسان. حالا اجازه من عرض بکنم وای میسید
از این اونا حاکم اونجا متعدد بود، یعنی حاکم با کسی که خواست مشورت کنه تو شورای، فرض داریم حاکم این پنجتان، نه اینکه حاکم یکیشون اون چهار،
ولی عملا اون شورایی رو داره. ببینید بذار من حواسم هست، این شورایی نیست، حاکم واحده، ولی اینا نظر میدن و نظرشون هم موضوعیت داره. و این داشته که عملا
هر کدوم جزئی از حاکم،
جزء آفرین میگه، جزء من همین دارم میگم، شما هر کدوم دارید تکرار میکنید. ببینید اون چه به نظر میرسه و اصله، به نظر ما باید قائل به طریقیت بشه. چرا؟ برای این که ببینید، یا همین که گفتیم، یا صرف وایسید بگید حکومت شورایی، وایسید و بگید اشکال هم نداره، حکومت میتونه فردی باشه میتونه شورایی باشه. میدونی که من در کتاب فقه سیاسی گفتم شکل خاصی ما برای حکومت اسلامی نداریم، البته اولویت مخصوصا برای علما و برای اینها اولویت همین فردیه. ولی اگر بخوایم تو فضای حاکمیت فردی که الان ما داریم بحث میکنیم، سلطانی هست و حاکمی هست، این میخواد مسئولیت قبول کنه. من یه موقع شنیدم از رهبری معظم مثلا سوالی کرده بودن که خب ما تو این موارد نظر چه کسی رو مرجع بدانیم؟ ایشون گفت نظر منو دیگه. خب ایشون که میگه نظر من که چیز نداره که، مثلا
منیت
که نداره، من نخواستم بگم شهوت منیت که نداره، معلومه دیگه، برای ما صافه. این میخواد بگه خب من میخوام اینجا زمامدار باشم، من میخوام حکومت داشته باشم، ولذا مسئولیت با منه. مشورت هم باید اون مشورت رو باید بگیره، بعد هی فوری کسی داغ نکنه بگه پس میشه مستبد و هر کار دلش مخواد بکنه. ما مشورت رو لازم میدونیم، مشاوران امین، وارد، متخصص، فتن. ببینید چی چیزایی که اصلا به ذهن نمیاد. بخیل نباشه. من توی فقه مثلا داشتم یک اوصافی امام میگن که کمترم به ذهن میاد. بخیل نباشه، حریص نباشه، ترسو نباشه. ولی حالا اینا غیر از اون 13 تا صفت یا 17 تا صفت، چون اختلاف نسخه است که برای قاضی میگن، و اونا هم همینجا میاد دیگه. وقتی امام میگن به مالک اختل الحکم بین الناس افضل رعیتک، بعد 13 تا صفت طبق نهج البلاغه سید رضی و 17 تا صفت طبق نقل توحف العقول. اینم بلد باشید این نامه دو تا نقل داره، بیشتر داره، حال من دو تاش میگم. یکی در توحف العقول قبل از سید رضی مرحوم حرانی آورده، یه نقل رو تو نهج البلاغه داریم، اون که اسمش نهج البلاغه نیست دیگه، اون عهدنامه مالک اشتره در توحف العقول. یکی هم تو نهج البلاغه سید رضی که اونجا 13 تا صفته. حالا چطور شده؟ قاعدتاً هم خب میدونید اصل در تعارض بین زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده مقدمه، لذا اصل میشه نامه امام علیه السلام در توحف العقول. اونجا 17 تا صفت میارن. آقا یه صفاتی میارن که شاید انسان اول نگاه اول میگه این بر چی اومده، ولی خب بعد معلوم میشه. علی حال ببینید ما مشوه چند تا نکته بگیم تمام کنم، چون یک چند دقیقه هم کار داریم با شما. یکی اصل حاکم مشورت حاکم و طریقیت داشتن اون، چون میخواد مسئولیت متوجه او باشه. بله هرگاه حاکمی حکومت رسید به چی داشتیم میگفتیم شورایی شد، رهبری شورایی شد، خب اون دوره اعضای شورا دیگه، باز نه مشاورانه بگید. حالا اگر خود شورایی بود ولی اینا مشاورانی دارن، اونا باز نظرشون چی داره؟ طریقیت داره. کسانی که حکومت دارن باید مسئولیت داشته باشن. دوستان انشاءالله مطالعه میکنید این کتاب رو، من جای شما باشم میخونم. خب این خیلی بده خود نویسنده این حرفا رو بزنه، من دیگه این فکرها نمی کنم، میگم مصلحت دوستان، مثلا اونایی که گوش میکنن، صدها نفر بعدن گوش میکنن، مصلحت اونا فراتر از این حرفایی است که حالا یه زید یا امری یه چیزی بگه یا نگه، انشاءالله از پسش هم برمیاد اگر بگه. اما یه نکته ای رو من دوستان، یعنی هم سوالی رو جواب بدم هم نکته رو، یه نکته ای چند روز تو اون جلسه قبل مطرح شد راجع به نقلی که من از جناب نائینی آورده بودم که صفحه 562 فقه و مصلحته، که بعد یه جا سه تا نقطم گذاشتم، دو جا نقطه چین کردم رفتم، یه جور وانمود شد که تو این نقطه چین ها مطلبی حذف شده که به مطلب تأثیر داره و برداشت ما رو زیر سوال میبره. خب ببینید این تنبیه الامه و تنزیه المله، اگه من بگم بیش از مثلا 500 ساعت من وقت رو این کتاب گذاشتم و اینجوری هم حاشیه زدم، اینم بلد باشید علما هر کتابی میخونید خودتون حاشیه بزنید. اولا بالای صفحات، بالای صفحات، این بغل صفحات همش حاشیه داره و پر تناقضی اگر بوده، مثلا اینجا صفحه 15 من نوشتم مثلا با صفحه 79 قابل جمع نیست، یه موقع هم با بعضی اساتید مشورت میکردیم، بعد فهرست موضوعی بلد باشید، میگید تجربت هم به ما بگو، بسم الله این تجربه من. ولذا این من خب این که اصلا مانمه که فهرست هم نداره، چاپ قدیمه، نمیدونم جدیدن چاپ قدیمه اصلا فهرست هم نداره. خب اینا ببینید این بر باز این بر صفحه من تا تونستم حاشیه زدم. به هر صورت خیلی وقت منو گرفته، یعنی یک کسی داره اینجا نقل میکنه که اینا رو دیده. مثلا اون نقطه چین اول آخه یکی از دوستان امروز هم نیستش، بله یه جور وانمود کرد که بله کلامی از بزرگان وقتی نقل میشه نقطه چین میشه. من ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم که این مثلا اخلاق و اینجور صحبت کردن. ببینید حال نقطه چین اول چیه؟ نقطه چین اول اینه که میگه که بله همین عین عبارتی که اینجا هست، چنان که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه. بعد نقطه چین اول میگه چنان که در زمان معاویه رخ داد. همین یه همچین چیزی الان من پیداش نمی کنم، اگر دوستان پیدا میکنن، چنان که از زمان معاویه رخ داد. همین، من اینو نیاوردمش که آن چنان که در زمان معاویه رخ داد، حالا یا قبول نداشتم یا بله نقطه چین کردم، گفتم ولش کن این که تاثیر نداره. باز نقطه چین بعدی دیگه ادامه مطلبه. ببینید آقای نائینی دقیقاً جایی که میخواد حاکم ورود کنه برای تدبیر امور نوعیه، که جاهای دیگه گفته مثل اداره کشور، مجازات ها و امثال ذلک، این مطلب رو میاره. اگر نقطه چینه اینه، میدونی من چرا ناراحت بشم اینو بگم؟ چون من خود نویسنده هستم، من هیچ وقت از این نعم افضال شما استفاده نمی کنم، وقت من میگیره ها، میدونید سنتی دبشم نیستم بگید خب تو با ابزارهای جدید، مقیدم خود کتاب رو ببینم. الان شما شاید اینو ندیده بودید اصلا، من همین دو صفحه شما یه صفحه پیشتونه، من کل کتاب پیشمه، نهایتا دو صفحه پیشتونه. و چقدر این وقتا خرق میشه، یا تایپی که کردن گاهی اشتباه میکنن، اشتباه تایپ شده. من حتی دوستان اگر یک دانشجوی طلبه مطلبی رو نقل بکنه، خب دیگه خلاف انصاف میبینن که به اسم خودم وارد کنم، ولی میرم منبع رو میبینم، مثلا تو پایان‌نامه یکی از دوستان مرکز روایتی رو میبینم که نداشتم تا حالا، میرم وسائلی که میبینم اگر درست نقل کرده به اسم دانشجو میزنم، میگم البته منبع هم دیده شد همونه، اگر اشتباه نقل کرده باشه دیگه اسمشو نمیارم، چون منبع خراب نقل کرده دیگه، ولو استفاده کن. مثلا یک کسی که اینجوری تو کلمات دقت میکنه، بعد مثلا جوری نه من واقعا اینطوریه، تو تمام کتابها از اون که مسلم بشر اشتباه میکنه، مسلم آدرس اشتباه میده، قبول، اینا که روشنه کسی مدعی اسمت نیست، اما با نمیدونم کمترین کسی رو پیدا کنه که دقت کنه، خود کتاب رو ببینه، خود منابع رو ببینه، و بعدم در واقع این تنبیه الامه پیش منه با 400-500 ساعت مطالعه، اگه یه چیزی هم گفته میشه اون صفحه مانیتور نیست، قبلا چی گفته بعدا چی میگه. یه مقدار شاید لازم باشه آداب المتعلمین رو من بخونم که استادم و دوستان. و اما یکی از سوال شما سوال داده بودی، من نمیدونم من با شما چیکار بکنم، چون با شما میدونید یه لب جام و لب جوی لب یاری میخواد و یه وقت وسیع. ما واقعا من 10 ماشین نشستم، هی هم به آقای مباشر گفتم زود بریم، 10:30 رسیدم اینجا، که اصلا دیگه وقت اومدم حالم گرفته شده بود. نه همین فیضیه پیاله که من نمیتونم بیام، یه مقدار حالم نیم ساعت شده، بله هر راهی هم میام. دیدی من 10:30 اینجا بودم، 10:30 من رسیدم، بعدش هم میخوایم 11:00 من دوستان دیگه تون میان، حق اونا، یعنی واقعا. ولذا من خودم اولین مخالف این درسم، یکی از کسانی که میگه این درس رو تعطیل کنید استقبال میکنه، خودم چون نمیرسم واقعا به معنای این که بخوام بحث کنیم با شما، اون بحثم واقعا اینا بحثی میدونید که بحث مثلا یک فرع فقهی ساده نیست، من قبول دارم نهاد متولی تشخیص مصلحت خیلی بحث مهمیه، ولی دوستان شما این بحث ما رو آغاز حساب کنید، هر ونده باز کردن. حالا اگر درسمون ادامه پیدا کنه دیگه، حالا من همینقدر از اون بر زودتر نمیتونم بیم، از اون بر از این بر دیرتر نمیتونیم کلاس رو تعطیل کنیم. دوستمون نه دیگه اون مرکز میخواد بره. نمیدونم آقای بله چجور با شما، ولی اون آخرش من با شما موافقم، این خوشحالتون کنم. اون از شورا میرید به بعدا و میگه ظاهر قرآن اینه، اونا رو من موافقم، یه هزار سوال نیست. اما قسمت اول ببینید یه بی‌دقتی هایی مثلا یه جاش من بیارم، ولو دوستمون خیلی سوال رو تمیز دادن، معلومه کار کردن. ببینید بله خیلیه نوشتن که سوال منو جدی نگرفتید، خب بسیار ببخشید. حالا دیگه گفتید دیگه نوشتید، حرف خیلی مؤدب نوشت. نوشتید ما به دنبال واژه مصلحت در عدل نیستیم، یا تو میاد من هفته گذشته گفتم یا دو هفته پیش، تا اشکال شود که چنین واژه‌ای در عدله نیامده، پس مصلحت موضوع حکم شرعی نیست. سپس فرمودید ما به دنبال تعینات مصالح در عالم خارج هستیم، مثل ضرر، مثل وهن، مثل مثلا چیزایی که هست، از اون بر مثلا مصالح مسلمین، حفظ اسلام، حفظ مسلمین. خب فارغ از اینکه مرجع تشخیص مصلحت نیست، فرض رو برای این می‌گذاریم که مصلحت کاری به مصلحت کاری به طور دقیق و کامل و معتبر، بله مصلحت کاری، بله من چون عجله دارم، مصلحت کاری رو به طور دقیق و کامل متشخص دادیم. اکنون می‌خوایم با این درک مصلحت چه کنیم؟ یعنی این تشخیص درک مصلحت در کجای فرآیند استماد واقع می‌شود؟ ببینید خب شما دوباره اومدی چسبیدی به مصلحت، مصلحت تشخیص دادیم، یعنی تشخیص دادیم که وهمه، مصلحت تشخیص دادیم یعنی تشخیص دادیم که فرض کنید کشور در خطره، مصلحت تشخیص یعنی اضرار به غیره. بله دیگه میریم دنبال اضرار بعد دیگه عناوین. عنوان تعلیمیه، عنوان تعلیمی شما همه جا دارید، اینجا هم داشته باشید. چطور شد این سوال رو میکنید؟ آیا جز این است که میخواهیم با زمین سازی قاعده ملازمه یا قاعده طبیعت احکام از مساله از این درک به حکم شرعی برسیم؟ و آیا این چیزی جز طی کردن مستقلات عقلی است؟ حالا مستقلات عقلی میدونید بحث خودشو داره، نه این درسته، اما ما وقتی گفتیم تعیناته دیگه رو تعینات میدیم جلو. بعد یه چیز دیگه که نوشتید که اینجا رو میخوام بینید، نوشتید که سنخ مصلحت سنخ حکمه، اینجا دقت کنید، سنخ مصلحت سنخ حکمه و تنها مرجع تشخیص آن حکم عقل است. تناقض متوجه میشید؟ اگر سنخ مصلحت سنخ حکمه، نمیتونید بگید مرجع تشخیص حکم عقله. یعنی عقل میاد حکم میکنه به حکم، نه تشخیص مصلحت موضوع اون تعینات هم هست، بله عقل عملی میتونه اینا رو درک بکنه. دیگه اون قسمت های بعد که دیگه عمدتاً موضوعیت و طریقت رأی مردم شورا، اینم ما قبول داریم. یه چیز دیگه هم بگم آقایون چه خوب شد سوال آقای اینجا نمیشید میرا، بله اسم بله میدونم مثل مجازیتونه. حالا این باعث شد ببینید من صحبم یادداشت کردم بگم، آداش یادم میره ولی وقتم گذشته. ببینید این که ما میگیم نظر کارشناسان طریقیت داره برای حاکم نه موضوعیت، در حوزه هایی که حاکم ورود میکنه، وگرنه در حوزه هایی که امور و ناسه اینا و حاکمیت ما دخالت بهش نمیدیم، مثلا شورای شهر، شهرداری، ادارات، اینا دیگه نمیگیم نظر مشاوران برای حاکم بگید آقا طریقیت داره و حاکم، چون طبق اون مبنایی که ما داریم و چاپ هم شده ها در جلد دوی فقه سیاسی ما چاپ شده، ما میدونیم که امور رو تقسیم میکنیم به امور و ناس و حالا بگید امر الله. امور الناس که امور الله که حوزه حاکمیته و اونجا حاکم حکم حکومتی صادر میکنه، مثل کاری که میرزا کرد. میرزا در امر الله دخالت کرد ولی مشورت کرد، اما این که بگیم نظر حاکم موضوعیت داره در مثلا آره میخوان شهرداری نمیدونم قنوات رو چیز کنه، اصلا اینا ربط، اینا امور اجراییه، باید امور و ناس مردم رأیشون محترمه، اونا دیگه حالا سازگار خود شده داره. بله اونجا هم هست، امور جدا نیست. خب این نکته بود که خواستم به این اضافه کنم. آقای من شاید هفته آینده نباشم، حالا بپرسید اگه درسم تعطیل باشه بیرون بفهم داخل اونجا هم تعطیل، ولی اگر نباشم هفته آینده انشاءالله هفته بعدش یه مسئله احتمالا حقوق عمومی رو بحث کنیم، میخواد پیش مطالعه کنید آماده باشید. الحمدلله رب العالمین. بفهمید بیرید آقای ببخشید
بفهمید تربیت و موضوعیت به نظر تو نمیازی تو برای خود حفظ اصل نظام، چون جای رای رهبری جدایی از شخصیت رهبری، برای حفظ اصل نظام جامعه رهبری باید بگیم که این هم موضوعیت داشته باشه، به این نحو که آقا مسئولیت تقسیم بشه، یعنی فقط شخص رهبری که مازان اتهام تصمیم گیری برای مصلحت چه برای مصلحت عامه.
حالا اینو باید بذاری بحث مستقل، نه این به قدری نیست که با آفاتی که داره بتونه من بلند نشدم.
این یک بحثی یک بحثی این هم هست که ما الان به واقع رو باید بحث کنیم. ما الان موقعی که مثلا یک نظام اسلامی که حاکمیت قانون هست و خود رهبری هم حاد بر قانون هستن، اینو باید
اینا میگه باید مشورت کنه، اجبارم داره به مشورت با رجال، این همی که تو نامه حضرت امیر هست، اون تا اگر یه جایی حتی میدونی که معمولا واگذار میشه. خب بله هم معمولا هم واگذار میشه،
یعنی که از مسئولت خبردار هم همینه که هر نوعی تو رهبری حالا توی مسائل
بله اگر دید شرایطو نداره یا چیزه رصد کنه، هر وقت هم دید حال ما که چیز بالاتر میگیم یه مرو کار کردم باید چیز کنم. مثلا آقایان خدا بسید.